بخش 15
ناهید رو سریش رو برداشت و سعی کرد با انگشت‌هایش مویش رو شانه کند. موها به هم چسبیده بودند و به زور از هم باز می شدند. دردش می آمد ولی دوست نداشت آنها مثل نمد باشد. این مدت نگذاشتن حمام برود و نشانه دادند که مویش رو شانه کند. چند بار به کجال گفت و او هم پشت گوش انداخت. توی این طویله داشت بوی پهن و کاه خیس خورده می گرفت و کپک می زد. یاد مادرش افتاد که با شانه چوبی مویش رو شانه می کرد و پدر با انگشت‌های بلند و بزرگ نازش می کرد تا خوابش ببرد. کوچکتر که بود سرش را می گذاشت روی زانوی پدر تا با ناز او خوابش ببرد.
این بار دیگه اگه شد التماس می کنم که التماس؟ داغش به دلشان میذارم. نباید خورد شدنم رو ببینن. اینا فکر کردن با بچه طرفن. فکر نمی کنن همین بچه عاشق امامه. عشق امام او رو مثل کوه استوار نگه داشته. استوار؟ کوه؟ خوبه کسی نیست اینا رو بشنوه. مگه استوار بودن به چیه؟ مگه من نیستادم؟ هنوز نتانستن یک کلمه توهین به امام از دهنم بشنفن.
کژول آمد و گفت
هنوز زنده ای؟
شکر خدا بله.
چقدر سگ جانی تو؟
آدم سگ باشه بهتره تا نوکر خارجی ها.
کژول زد توی دهانش و گفت
خفه، هیچی نمیگم پررو شده. میخوام بدم تو رو دست گرگه هار. میدونی منظورم کیه؟
همه تان از یک قماشید. گرگ بیابانم شرف داره پیش شما.
کژول چنگ انداخت و مویش رو کشید. جیغ ناهید به هوا رفت.
یه روز خودم این زبانتو میبرم و میدم سگ بخوره.
دخترها زیر بازوی ناهید را گرفتند و کشان کشان بردند بیرون. چقدر سبکتر شده بود پرکا. مردها و زنهای مسلح در رفت آمد بودند و دست پاچه. از چه حال برشان داشته بود؟ شاید از ترس میخواستن اینجا را تخلیه کنند. شاید برنامه دیگری داشتند. شاید کاکراوف آمد روی سکو و دست‌ها را به هم کوفت. همه جمع شدند. ناهید را بردند کنار حوض ایستاندند. باز هم برف و برف و برف. چه زمستان بلندی. کاکراوف گفت
خودت همه جمع جور کنید. منتظر فرمان باشید.
کژول اشاره کرد به ناهید و گفت
بایی چه کنم؟
این هنوز زنده است؟ برنامه دارم براش.
رو به اتاق صدا بلند کرد
شبلی، قیچی رو بیار.
و از سکو آمد پایین، برابر ناهید ایستاد. دستش را بالا برد و خوابان بیخ گوش ناهید. ناهید پرت شد. اگر دخترها نمی گرفتندش، می افتاد توی حوض. نشان دندش روی لبه سیمانی حوض. شبلی قیچی به دست آمد و گفت
قیچی!
و ایستاد به تماشا. کاکراوف گفت
روسریش بردارید.
ناهید با همان دست‌های بسته بالهای روسریش را چسبید و جیغ کشید.
نه!
کاکراوف قهقه زد و چشم دراند. گفت
من نه سرهنگم نه تکش. به من میگن کاکراوف گرگهار. نشنیدی؟
دخترها روسری از سر ناهید برداشتند. کاکراوف سر ناهید را با پنجه‌های قوی چسبید و گفت
قیچی کنم یا مثل بچه آدم دو کلمه فوش به خمینی میدی و خلاص.
شبلی گفت
خب بگو خودت خلاص کن.
ناهید شروع کرد به فحش دادن.
بی دینا، بی شرفا، خائنا، نوکرای امریکا، جاسوسای شوروی، کذابتا.
نه، این نیم وجبی آدم به شو نیست.
و بی توجه به جیغ‌های دلخراشی که داشت گوش فلک را کر می کرد قیچی انداخت به موهای ناهید.
اگه ماشین ریش تراشی داشتم بوست تراشش نمی کردم.
همه دورشان جمع شده بودند و نگاه می کردند. زنها هی به ناهید اشاره می کردند و می خندیدند. ناهید آنقدر جیغ کشید که صدا در گلویش خش برداشت و ساکت شد. جیغ بی صدا می کشید مثل ماهی قرمز توی تنگ. هی دهانش را باز و بسته می کرد. عید نزدیک بود و شاید مریم و نرگس بروند بازار ماهی بخرند. عید بدون ناهید؟ شاید. شاید. کژال گفت
اینطوری بداشتی تره.
کاکراوف کارش که تمام شد گفت:
خب حالا شد.
و دستهایش را به هم مالید و گفت:
لباسش هم ناجور شده، لباس مردانه تنش کنید.
چشم.
امشب نبریدش طویلا، ببریدش پیش خودتان.
که پیش خودمان؟
کاکراوف هم گفت و میخواست برود که سر و صدای چند نفر که مردی را کشان کشان می آوردند و عز و جز زنی که التماس می کرد با پیرمرد کاری نداشته باشند، همه نگاه ها را متوجه آن سمت کرد.
ماموستا برهان؟
ناهیدین را گفت و به خود لرزید. لب و لوچه ملا برهان خونی بود و دستار بر سرش نبود. موهای سفیدش پریشان بود. دو نفر زیر بازویش را گرفته و می آوردند. زن ملا برهان پشت سرشان التماس کنان می آمد. ملا هی می گفت:
زن برگرد، برگرد، برو خانه.
کاکراوف جلو رفت و روبروی ملا ایستاد و پوزخند زد و گفت:
ماموسا، ماموسا انقلابی و خدا ترس، بلایی سرت بیارم که مرغان هوا به حالت گریه کنن.
ملا برهان توف انداخت به سمت کاکراوف و گفت:
ای توف بیدین.
زن ملا برهان التماس کرد:
تن خدا پیر مرد آزاد کنید.
و افتاد به پای کاکراوف. ملا برهان سرش داد زد:
زن، یک عمر با عزت زندگی کردم، تو پامالش نکن، پاشو از جا.
زن از جایش بلند شد و فین فین کنان راه افتاد. هر چند قدم یک بار به پشت سرش نگاه می کرد و زیر لب چیزی می گفت. کاکراوف دستور داد:
بندازیدش توی طویله.
و ریش ملا را کشید و گفت:
گذر پوست بالاخره به دباخانه افتاد ملا.
ملا برهان را هل دادن سمت طویله. جلوی ناهید که رسید ایستاد، با آستینش خون لب و لوچش را پاک کرد و گفت:
مرحبا دخترم، مرحبا.
ضربه قنداق تفنگ از جا کندش و حرفش را ناتمام گذاشت. ملا برهان همونطور که کشان کشان می رفت، با صدای رسایی که از پیرمردی با این سن و سال و کتک خورده بعید بود گفت:
وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت.
نگهبانی که دستار کردی داشت زد پس کله ملا و گفت:
چی بلغور میکنی؟
و هلش داد توی طویله و گفت:
اینم که لحظه درز تو.
ناهید با غیظ و خشم گفت:
جرمش مگر چی بوده که؟
نگهبان با پشت دست زد به صورتش و گفت:
سکت.
کجل به دخترها دستور داد که ناهید را ببرند حمام و زود برگردانند. گفت:
نمیخوام اتاق من رو به گند بکشه، یک دست لباس تر و تمیزم تنش کنید.
ناهید هق هق کنان گفت:
کجل.
جوری گفت که انگار دل کجل سوخت که ایستاد و گفت:
چی شده؟
تو رو به هر کی که دوست داری بذار رو سری سر کنم.
کجل سرش رو به چپ و راست تکان داد و گفت:
امان از دست تو، امان از این تعصب کور تو، دیگه چی میخوای؟
ناهید آب بینیش رو بالا کشید و گفت:
نمیشه لباس مردانه تنم نکنی؟
دیگه پررو نشو.
و رفت. ناهید رو سریش رو از دور گردنش به سر کشید. دختر همراهش گفت:
مو که نداری، رو سری میخوای چکار؟
تست تست شدی خلاص.
و خندید. ناهید جوابی نداد و دست برد زیر روسری. چندشش شد. فقط این را می دانست که دیگر از شکنجه مو کشیدن راحت شده و روی سرش یک تکه نمد نخواهد بود. لباس مردانه که تنش کردند احساس کرد هیچ به تن ندارد. مورمورش می شد. داشت از خجالت آب می شد و فکر می کرد همه فقط دارن اون را نگاه می کنند و با ایما و اشاره به همدیگر نشانش می دهند و می خندند. شب در اتاق کجال، اگرچه با دست و پای بسته و با سر تراشیده و لباس مردانه کردی و روی یک سیلوی نیمدار نازک خوابید، اما سبوک خوابید. حتی خواب خانه‌شان را دید که روی تاخچه‌اش تنگ بلوری بود با ماهی قرمز.